أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نقطة چهارم از بحث اینکه اعراض مخرج از ملکیت است یا نه، بررسی وجوه و ادله‌ای که برای اقوال و محتملات در مسئله ذکر شده در کلمات نسبت به قول اول که بنابر بعضی از تعابیر رأی معروف و مشهور همینه که اعراض از ملک موجب خروج از ملک مالک قبلی میشه، به وجوهی استدلال شده. وجه اول استدلال به حکم عرف، نظر عرف و عقلا هست، نه از باب اینکه سیره عقلا قائم شده، سیره غیر مردوع داریم، نه، استدلال به حکم عرف و عقلا هست از باب اطلاق مقامی ادله‌ای که احکامی را برای مال یا ملک احکامی را برای مال و ملک بیان کرده اند، که این وجه در کلام مرحوم ایروانی مطرح شده. در ایشون فرمودن که در مقابل دلیل برای اینکه اعراض موجب خروج از ملکیت میشه، استدلال به حکم عرف و عقلا، نه از باب اینکه استدلال به نه این استدلال از باب عکس به سیره یا عقلای غیر مردوع نیست. این تقریب دومه. تقریب اول اینه که به حکم عرف و عقلا، با استناد به حکم عرف و عقلا که در این موارد، در موارد اعراض ما این شخص قبلی را مالک نمی‌دانند، عرف و عقلا شخص معرض را بعد از اعراض مالک مال نمی‌دانند، ما به همین حکم عرف و عقلا استناد می‌کنیم و می‌گوییم نظر شارع هم این هست که در اینجا از ملک خارج میشه، منتها به چه بیان؟ از باب استناد به اطلاق مقامی ادله. چون همونطور که عرض شد این در کلام مرحوم بعد ایروانی اومده، ایشون فرمودن که ولو استصحاب، بله، مقتضای استصحاب اینی که در موارد شک در زوال ملکیت با استصحاب حکم به بقای ملکیت بکنیم، ولی ظاهر اینه که اعتبار عرفی مساعد با این مضمون استصحاب نیست، و به جهت اینکه اعتبار عرفی و حکم عرفی و عقلا اینه، ما از ادله شرعیه هم با استناد به ادله شرعیه هم همین عدم الملکیه و زوال ملکیت را به دست میاریم که در نتیجه دلیل اجتهادی در مقابل استصحاب هست. با وجود استصحاب، با وجود دلیل اجتهادی، دیگه استصحاب محل و مجالی نداره. چطور محل و مجالی نداره؟ ایشون فرموده به جهتی اینکه اعتبار، به حسب اعتبار عرف و نظر عرف، این مال را بعد از اعراض از ملک صاحب قبلی خارج میبینند، اعراض را مخرج ملک عن الملکیه میبینند، که ما اینکه حیازت را مدخل للملک فیلم للعین مثلا فیلم ملکیه میبینند، اعراض را مخرج ملک از ملکیت میبینند. به تعبیر ایشون حیازت و اعراض فی نقطه تقابل هست، یکی حدوث ملکیت را درست میکنه، یکی در ناحیه اخراج و زوال موجب خروج از ملک و زوال ملکیت میشه. خب به حسب نظر عرف با بعد از اعراض ملکیت منتفی میشه. ما به ادله شرعیه که نگاه بکنیم میبینیم در ادله شرعیه مال و ملک موضوع خرف قرار گرفته. در لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبه نفسه عنوان مال شخص، مال مضاف به شخص به اضافه ملکیت موضوع هست دیگه. مال مضاف به شخص به اضافه ملکیت موضوع حرمت تصرف هست. در ادله مال، مال اینها موضوع احکام قرار گرفتن. شارع در مفهوم مال که تصرف یا مفهوم مال که تصرف نکرده، بلکه مال را به همون مفهومی که اندل عرف دارد به همون مفهوم موضوع حکمش قرار داده. پس دلیلی مثل الناس مسلطون علی اموالهم یا لا یحل مال امرئ مسلم اینا هم میشوند بر اون چی که اندل عرف مال هست، اندل عرف مال مملوک شخص هست. و وقتی اینجا این در نظر عرف بعد از اعراض ملکیت تمام شد، این عین خارجی، این متاعی که صاحب قبلی از او اعراض کرد، این دیگه مال او نیست. وقتی که مال او نباشه طبعا لا یحل مال من مسلم اینو نمیگیره. شارع در مفهوم مال که تصرف نکرده اصطلاح جدیدی برای مال و ملک قرار نداده. در نظر عرف عنوان مال و عنوان ملک صادق هست بر اساس خصوصیاتی که عرف نگاه میکنه. شارع هموری را که اندل عرف مال هست، مال عرفی هست یا ملک عرفی هست، همون را اومده موضوع خوخمش قرار داده. روی حساب اگر در جایی عنوان مال عرفن صادق باشه عنوان و مقومات نسبت به مقومات عرفی مال ما احراز بکنیم، اونجا به دلیل میتونیم تمسک بکنیم. بله اگه در مقومات عرفی شک بکنیم، این عنوانی که در دلیل وارد شده چون بیش از اون حد مال عرفی بیش از اون را نمیگیره، در جایی که مقوم عرفی حفظ نشده ما نمیتوانیم به دلیل شرعی استدلال بکنیم. خب این جور استناد به حکم عرف همونطور که قبلا هم اشاره شده، این از باب تمسک به اطلاق مقامی ادله است که در اون ادله شرعیه عناوینی ذکر شده که این عناوین اندل عرف هم رواج داره و موضوع احکام هست. مثلا در احل الله البیع گفته شده به این که احل الله البیع امضای برای بیع هست، ولی امضای کدوم بیع؟ چیزی که به حسب نظر عرف بی حساب میشه. اگر در جایی ما مقومات عرفی بی را احراز کردیم با احل الله البیع، حکم به صحت تمام مصادیق بی عرفی میشه. ولی اگر در مقومات عرفی بی شک کردیم، مثلا اگر گفتیم که بی عرفی در جایی است که مبیع عین خارجی باشه، منفعت نمیتواند در نظر عرف منفعت مبیع قرار نمیگیره. خب اگر کسی مبادله کرد منفعت را به عوض خاصی، ما نمیتوانیم از احل الله البیع صحت بیع اینجوری درست بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه احل فقط بیع عرفی رو میگیره و جایی که مبی منفعت باشد لاعید، در نظر عرف عنوان به یا صادق نیست یا شک داریم. حتی شک هم داشته باشیم احله نمیتونه اینو بگیره. ایشون این همین تقریب را در اینجا مطرح فرمودن، تطبیق کردن، فرمودن که عنوان مال موضوع احکام قرار گرفته، چون شارع تصرف در عنوان مال نکرده، مفهوم مال را عوض نکرده، اصطلاحی جدیدی نداره، پس باید المال مذکور در کلام شارع حمله بر مال عرفی بشه. وقتی اینطور شد و چون مال عرفی هم چون در موارد اعراض مال شخص محقق نیست، مال شخص سابق محقق نیست، طبعا احکام مال درش پیاده نمیشه. مقتضای استناد به حکم عرف اینه که در موارد اعراض ما احکام مال را پیاده نکنیم، مگر اینکه ما در بقای مال یا بقای ملک حتی اندل عرف شک داشته باشیم، در مقدمات عرفی اینا شک داشته باشیم، یا اینکه بگیم نه، احکام شرعی مترتبه بل خصوص مال فی نظر شارع هست نه مال عرفی. اگر اینها در این قسمت شک داشته باشیم، خب بله، اینجا جای استصحاب هست، اون ادله اجتهادیه نمیتوانند حکم را برای ما واضح بکنند، استصحاب اینجا مجال پیدا میکنه. ولی اگر در صدق عرفی مال و ملک ما شک نداشتیم و این قاعده را هم قبول نکردیم که احکام شرعی منزل و مرتب بر ما و المال شرعن هست، بلکه این قول را انتخاب کردیم که احکام شرعی مرتب بر ما و المال اندل عرف بوده، طبعا اینجا باید وقتی نظر عرف مسجل شد که اینجا ملک نیست، احکام ملک مالک قبلی بار نمیشه، بلکه احکام ملک مالک جدید بار میشه. این شخصی که شخص دوم که از مال اعراض شده را گرفت، ملک او شده، آثار ملک قبلی بار نمیشه. این فرمایش مرحوم ایروان.
بله، چیزی که اعراض میکنه از مالش، اما شارع هنوز خوب مالیت جاری میکنه.
نه، عنوان مال ما الان کلام رو در اینه که در این دلیلی که الان این بالاخره بر اساس تقریبی که ایشون پیش رفته تطبیق کرده، باید نسبت به همونی که فرموده ببینیم که آیا اشکال وارده یا اشکال وارد نیست. ایشون قاعده درست کرده، گفته که شارع در عنوان مال که تصرف نکرده، اصطلاح جدیدی که جعل نکرده،
حالا این جعل کرده چون در موادی که اعراض میکنه نزدیک فرسان خوبتیش عرفاً مال نیست، اما شارع میگه من اینو مال حساب میکنم و لذا کنسیت بگردنش.
اینو که جیجوز اون جلسه قبل جوابشو دادیم، ولو مال نباشه، در جایی که طلب کرده باشه، مالی که موجود نیست، در این حال شارع میگه خمسشو بده. اینکه اونجا میگه خمسش را بده، نه به خاطر اینکه از نظر شارعی همچنان مال او باقیه که نه، اون به خاطر اینکه موضوع خمس کل فائده حاصله است که لم تصرف فی معونت سنه، این مالی که فائده ای که لم تصرف فی معونت سنه، این عنوان صادق هست بر مالی که شخص فائده ای که به دست آورد عمدن اینو گرفت تلف کرد، از بین برد، شکوند این را، مال شکستنی بود، عمدن شکوند یا خود شکسته شده یا به در بله عمدن شکوند یا به دریا انداخت یا گرفته در جای دیگه در مزبله قرار داد به طوری که قابل عقص نیست. خب اینها در این مواردی که محقق شده فایده، بعد از تحقق فایده ولو از بین هم ببره، حقیقتا هم از بین ببره، خمس تعلق میگیره، چون موضوع خمس فایده غیر مصروفه، این که انداخته مصروف در معونه که نیست، اعراضش میشه همین دیگه، اعراض کردن او مصداق صرف در معونه نیست، فایده ایست که حاصل شده و مصروف در معونه هم نشده دیگه. اون به خاطر خصوصیت احکامی مثل خمس و اینها ممکنه در بعضی از موارد در بعد از اعراض هم احکام مال قبل از اعراض بار بشه، اون به خاطر خصوصیت اون باب خمس، نه به خاطر اینکه عنوان مال در نظر شارع در اینجا صادق
باشه. از وقتی این اهمه، یعنی اعراض
خب حالا این حالا اونی که پس این تقریب این بود که ما با خطاباتی مواجه هستیم که این خطابات از شارع صادر شده، در این خطابات هم عناوینی اخذ شده که اندل عرف این عناوین مفهوم و معنایی داره، شارع که برای اون معنای خاصی قرار نداده ظاهر اینه که به همون معنای عرفی حکم را بر اون مترتب کرده، که از این تعبیر میکنن به اطلاق مقامی دیگه، یعنی با فرض این که در نظر عرف این یک عنوان خاصی داره و شارع هم خصوصیت این عنوان را به نظر خودش بیان نکرد از یک طرف این خطاب را گفته برای اینکه به مردم بفهمونه حکم این را راهنمایی بکنه اینها را در اجرای احکام، این اگر اون عرف این معنا را از اون میفهمند و یا این مصادیق را پیش خودشون دارن شارع اعمال نظر نکرده ظاهرش اینه که همونا رو داره موضوع حکم قرار میده، نه اینکه یه چیزی دیگه موضوع حکم باشه، این خلاف غرض از بیان حکم و تفهیم به خطابی است که مشتمل بر حکم
بستر مال یا بستر اضافه
مال مال و ملک هر دو دیگه، مال اینجا چون فرمود لا یحل مال بله، حالا اینکه مال هست از مالیت خارج شده یا اون مال به عنوان چیز مال شخص، چون میگه لا یحل ملای مال امن مسلم مال همونجور که در توضیح از کرده مال مضاف به شخص به اضافه ملکیت مال اضافه، در نظر عرف بعد از اعراض این اضافه قطع شده اضافه وجود ندارد، پس این مالی که قبلا مال زید بوده زید ازش اعراض کرده این مال زید نیست مال مسلم نیست، به حسب نظر عرف مال مسلم نیست، شارع هم گفته در مال مسلم تصرف نکنه.
بعد اصلاح مقامی بعدش به اصلاح نفسی هم از حکم میرسه
بله،
بعد با اصلاح مقامی که فهمیدیم مال عرفی میاره به اصلاح
لفظی بله به اصلاح مقامی از جهت اینکه شارع بیان نکرده دیگه، بعد در نهایت میگیم که هر چیزی که مال هست دیگه احکام رفته روی مال شخص، ولی این تعبیر اصلاح مقامی از جهت اینکه بله چون در نظر عرف یک رویه خاصی وجود داره شارع هم رویه دیگه ای را بیان نکرده ظاهری که حواله کرده به اونی را که شارع به اونی که عرف میفهمه از این مفهوم از این لفظ، خب این اصل این تقریب، پس این در کلام در بچه اول استناد به حکم عرف و عقلا شده ولی نه به این طریق که ما یه سیره عقلاییه داریم سیره عقلاییه رو شارع رد نکرده ردش ثابت نشده ما پس سیره حجت هست برام، نه از این حکم عرف و عقلا به عنوان یک مقدمه قرار داده شده برای اینکه ما به خطابات لفظی استدلال بکنیم، نه اینکه به خطابات لفظی نگاه بکنیم ببینیم اونها اینجا رو شامل میشه یا شامل نمیشه، این وجه اول. اشکالی که نسبت به این وجه شده یه اشکال عبارت از اینه که درسته که شارع در مفهوم مال در مفهوم ملک تصرف نکرده ولی از جهت مصداقی در مواردی نسبت به مصداق شارع اعمال نظر کرده، چیزی که در نظر عرف مال هست شارع نسبت به اینها اعمال نظر کرده الغای مالیت کرده، خمر مال عرفی هست خنزیر مال عرفی هست، بعضی از محرمات که در مورد اونها منع از بیع وارد شده از تعبیر سهد و اینها به کار رفته از اونها استفاده میکشه که شارع در حقیقت مالیت اینها را الغا کرده، ولو از جهت مفهوم مال مفهوم ملک شارع اصطلاح جدیدی قرار نداده ولی در مصادیق شارع تصرف میکنه، چیزی که اندل عرف مصداق ماله گاهی شارع الغای مالیت میکنه یا چیزی که از نظر عرف ممکن مال نباشه شارع اعتبار مالیت بکنه، اگر یه جای این جای تصرف هست ولو همه هر دو شق ثابت نشده ولی به هر حال نشون میده که اینطور نیست که در قسمت مصداق شارع رها کرده باشه این مصادیق را به همون نحوی که پیش عرف ثابته، نه در نوع مصداق شارع تصرف میکنه، خب پس با توجه به این که در محل بحث ما هم اینه که ما در عنوان مال، عنوان ملک و اینها که اختلاف، تردید و شک نداریم، کلام در اینه که مصداقاً این اعراض، مال مورد اعراض، ملک مورد اعراض از ملک خارج شده یا از ملک خارج نشده. مجرد این که در نظر او شارع جعل اصطلاح نمی کند، نمی تواند مشکل مقام را حل بکنه، اطلاق مقامی را درست بکنه. این یک اشکال. خب جواب این اشکال هم معلومه که ولو در ناحیه مصداق شارع تصرف می کنه و واقع شده از تصرف شارع در بعضی از موارد که الغای مالیت کرده مثلا، یا اگه الغای ملکیت را هم بدونیم که شارع در جای الغای ملکیت کرده، ولی اینها این مقدار مانع از تمسک به اطلاق دلیل نسبت به مصادیق عرفی نمیشه. قاعده اینه که شارع وقتی که با متکلمی صحبت میکنه، با مخاطبی صحبت میکنه که این مخاطب از نظر مفهومی تصورش از مال ملک یه معنای خاصی است، از جهت مصداقی هم موارد خاصی را به عنوان مصداق مال، مصداق ملک بیان میکنه. اگر شارع خطابش را به نحو مطلق بگذارد، خطابش را به نحو مطلق بگذارد و در تعیین مفهوم و مصداق هم شارع تصرف نکرده باشه، این که به نحو مطلق بگذارن ظاهر اینه که همون موارد را قبول کرده، الا در جایی که دلیل برخلاف پیدا بکنیم. مجرد این که در ناحیه مصادیق در بعضی از موارد شارع تصرف کرده، این مانع از تمسک به اطلاق مقامی ادله نمیشه، به جهت اینکه معنای اطلاق مقامی اینه که ما باشیم و این دلیل در جایی را که مورد خاصی را از این خارج نکرده باشه، خب اینجا در اون مورد عقص میکنیم، ولی در جایی که شارع تصرف کرده به خاطر دلیل خاص رفعیت از این اطلاق میکنیم. این اشکال اول. اشکال دوم در تمسک به اطلاق مقامی اینه که بله، در جایی که متکلم خودش یک مقننی باشه در مقابل مقننین دیگر و مشرعین دیگر، عناوینی که در کلام متکلم وارد میشه از جهت مصداقی و خصوصیات مصداقی هم میشود بر اون معنا و اون مصداقی که خود این متکلم و مقنن در نظر داره. اگه عنوانی باشه که اندل مغننین، اندل مشرعین مختلف میشه از جهت مصادیق اینها، این لفظ هم در کلام متکلم شارع، در کلام شارع اگه اومده به عنوان یک مغنن، ما باید بگیم مقصود از این عنوان اون مواردی است که پیش شارع مصداقیت داره در قانون شرع، به حسب دید قانونگذاری این متکلم مصداق هست. مثلا خب ما در مفهوم در باب عنوان زوجیت، یه زوجیت اندل عرف داریم، یه زوجیت اندل شرع داریم. حصول زوجیت اندل شرع با اونی که اندل عرف هست مختلفه. اگر در کلام شارع عنوان زوج و زوجه به کار بره، آیا می شود از این خطابی که متضمن حکم برای زوجه هست استفاده کرد که هر جا نسبت به مصادیق زوج عرفی هم این حکم مثلا ثابت باشه؟ اگر مثلا در یه موردی در حالا وجوب انفاق و غیر اون، مثلا کفن زوجه بر زوج هست و غیر این، در مثل این ادله عنوان زوج زوجه به کار رفته، آیا این معنا داره که ما بگیم عنوان زوج و زوجه در نظر در این خطاب مقصود چیزی است که اندل عرف مصداق زوجه باشه؟ این حرف اونجا نمیشه زد. چرا؟ به جهت اینکه نکتهش اینه که هر مقننی وقتی که در خطابات تقدینیش عناوینی رو میاره که اون عناوین به حسب اختلاف مقننین، اختلاف تقنینات مختلفه، ظاهر این که همونی که پیش خودش هست را مورد نظر داره، نه چیزی غیر از او. خب بر این اساس ما به ادله که متضمن احکام ملک و مال نظیر اینها هست، به اینها که نگاه بکنیم، خب این مال، بله مال، مالیت، ملکیت، این که کجاها ملکیت پیدا میشه، کجا ملکیت بله از بین میره یا به همینطور مالیت، اینها اموری هستن که به حسب تقنینات، اختلاف تقنینات مختلف میشه. شارع مقنن که در خطابش اومده لا یحل مال امرئ مسلم، مال مضاف به اضافه ملکیت، یعنی مالی که به حسب اعتبار من مضاف به اضافه ملکیت باشه، دیگه کلام این متکلم را نمیشه هم کرد بر جایی که کلام این متکلم را نمیشه هم کرد بر مواردی که در نظر عرف هست، ولی ما نمیدانیم از نظر شرعی آیا شارع اینها را قبول داره یا قبول نداره. این اشکال دوم که در کل خطاباتی که عناوین تقنینی درش به کار رفته قاعده عام اینه. نسبت به این اشکالم جوابی که نسبت به این اشکالم وجود داره اینه که بله، مقتضای قاعده همینه که اگر عنوان وارد در خطاب شارع از عناوین تقنینی و تشریعی باشه که به اختلاف مقننین مختلفه، بله این باید حمله بر این معنا بشود، باید حمل بر این معنا بشود، ولی به اون معنای شرعی میشه، اونی که به نظر شارع ملکیت هست، اونی که به نظر به ملکیت و مالیت هم همینه، مالیتی را که مقنن شرعی میگوید مالیتی پیش خودشه، ولی تمام حرف سر اینه که ما برای تشخیص این که این مال عند شارع هست، ملک این در شارع هست، آیا راه داریم یا راه نداریم. اگر با قطع نظر از دایره تقنین شارع اندل عرف مفهومن عنوان مال صادق بود، مستاقن عنوان مال صادق بود و همینطور نسبت به ملک، ما با خطاب تقنینی شارع مواجه شدیم که کلمه مال درش به کار رفته. بله اونی که مراد جدی شارع در این خطاب زوج و زوجا و مال و ملک اینا هست، مراد جدی معلومه که این احکام را شارع مرتب کرده است بر ما هو الزوج اندهو، بر ما هو المال اندهو، بر ما هو الملک اندهو، ولی این وجهی که در کلام مرحوم ایروانی اومده اطلاق مقامی میخواد بگه که ما همین این که پیش شارع چه چیزی ماله، چه چیزی زوجه، چه چیزی، اگر در این قسمت تهدیدی از نایه شارع وارد شده باشه و به همون تهدید شارع عفو میکنیم، ولی اگر تهدیدی وارد نشده باشه، تهدیدی وارد نشده باشه، با توجه به این که متکلم شارعی متکلم، شارع متکلم با این خطابش داره با عرف حرف میزنه، به پیش عرف هم مصادیق در قسمت مفهوم و در قسمت مصداق نظر وجود داره، شارع که نظر خاص خودش را، تهدید خاص خودش را بیان نکرده، ظاهرش اینه که حواله کرده هم در قسمت مفهوم و هم در قسمت مصداق به اونی که این در عرف بله مصداق حساب میشه و یا مفهوم بر او صادق میشه. روی حساب این بچه اول که تمسک به اطلاق مقامی ادله است که درش عنوان مال و ملک به کار رفته، از جهت کبروی اشکال کبروی برش وارد نیست، فقط اونجی که جای اشکاله اینه که از نظر صغروی و از نظر مصداقی آیا در موارد اعراض نظر عرف و عقلا این هست که ملک نمی بینن یا اینکه نه از نظر عرف و عقلا در اینجا اینطور نیست، بلکه این را ملک مالک سابق می بینن. این اونی که جای تأمل داره اینه، و این اینکه آیا در نظر عرف اینطور هست یا اینطور نیست، تصدیق نسبت به احد و طرفین موکول به این وجه ثانی میشه، چون در وجه ثانی در حقیقت استدلال شده است به سیره عقلا و بنای عقلا، بر این که عقلا بنایشون به سیرهشون بر این مستقر شده که در موارد اعراض مال را از ملک اون معرض خارج میبینن، معامله میکنن با این مال، معامله مال خارج شده از ملکیت، نه اینکه اون را باقی بر ملکیت بدانن. این وجه ثانی به دلیل ثانی اینه. اون وقت این
چرا تعمیمی چرعی و پس چرا محصول عمله میگه؟
کجا؟
چرا قائم به شرعی میشی در مالیت؟
نه اونی که عنوان این محصول عملی که نیست، عنوان عناوین قانونی است دیگه، عنوان مالیت، عنوان زوجیت، عنوان ملکیت، عنوان این جوریه که در حکایت از اون یه امر واقعی اینا داشته باشن دیگه، عنوان نفس العملی نیست، یه واقعیت ورای اعتبار که نداره، اون حقیقتش به اعتبار برمیگرده، اعتبارم به حسب اختلاف مقننین و معتبرین مختلف میشه دیگه.
شما این کبرا رو از این اشکال خرده تجربتید اینو کبروی که اگر از عناوین اشراف
ولو از عناوین در جایی که عنوان هم عنوان تقنینی، عنوان اعتباری هم باشه که به اختلاف معتبرین مختلفه، اون خطاب شرعی که اومده درش این عنوان به کار رفته، ولو ما قائل به این هستیم به حسب مراد جدی اونی که شارع گفته همون عنوان اعتباری در به اعتبار خودشه، در دایره تقنین خودشه، مثلا مال اند خودشه، ملک اند خودش، زوجیت در قانون خودش هست، اینا رو قبول داریم. ولی کلام اونی که حرف فرمایش مرحوم ایروانی که در اینجا تمسک به اطلاق مقامی کرده اینه که ما برای تعیین این که چه چیزی پیش شارع مال هست، چه چیزی پیش شارع مال نیست، ما هو الموضوع معلومه که مال اند شارع هست، ملک اند شارع هست، ولی تعیین این که چه چیزی مال هست اند شارع، چه چیزی ملک هست اند شارع، برای تعیین این از حکم عرف و عقلا میشه استفاده کرد با اطلاق مقامی، که شارع در با این خطابات در مقام تفهیم مخاطبین بود، احکام رو بر اونا بیان بکنه به غرض عمل انبعاث و انزجار. اگر عرف یک برداشت خاصی داشته باشه از این عنوان، چه در ناحیه مفهوم چه در ناحیه مصداق، اگر برداشت خاصی داشته باشه، شارع اگر نظر خودش را، تهدید خودش را بیان نکرده باشه، ظاهر این که همونی که این دل عرفه همون رو موضوع
کنیم.
فرض این که اینجا اینجوره دیگه، فرض این که در محل بحث مثلا اینه دیگه، نمیدونیم که اینجا نظر خاصی داره یا نداره دیگه،
یعنی داریم که خلافش نگفته،
شارع بیان نکرده دیگه، در مقام بیان نکرده، فرض این دیگه برن باید احیل که شارع تهدید نکرده دیگه به عدله باید نشه،
چون مسئله
مطلوبه
بوده و اگر میکرد باید
بیاد میرسید دیگه، این عناوینی که پیچه عرف مثلا چیزه دیگه، بالاخره باید نظر شارع رو باید اعلام بکنیم. حالا اون جایی را که اصلا بیان نکرده باشه، علم داریم به اینکه هیچ خطابی که متکفل این باشه از شارع صادر نشده، اونجا که واضحه، ولی اون جایی را که فعلا ما در دسترس خودمون چیزی را نمیبینیم ولی احتمال میدیم که یه خبری صادر شده باشه و ولی مثلا ضایع شده باشه در زمانهای قبلی، اینها بعضی از احادیث از بین رفتن، اینها اونجا بالاخره این به نحو اونجا قابل تطبیق از جهت اینکه بالاخره اونقدر اینجور نیست که به اصطلاح اونقدر زیاد بوده که زیاد بوده در عین زیادیش واضح شده، ممکنه یه حدیثی مثلا باشه در یه مقطعی از امام علیه السلام صادر شده باشه ولی اونقدر وضوح نداره، اونقدر کثرت و شیوع نداشت، ولی اگه کثرت و شیوع بود همه اون مصادیق مثلا از بین میرفت ولی بقیه اخبار به دست ما نمیرسید، اینطور که احتمال داده نیست. بله بالاخره این به نحو واضح به نحو کثیر و شایع نبوده دیگه، این رد از نظر به نحو چیز نبود. خب این یعنی شارع چون این خطابات رو به نحو عام داره بیان میکنه دیگه. خب این
مصداقش شاید مثلا همین مصداق اعراض شاید شارع این مصداق رو خارج کرده باشه. این احتمال
کجا؟
در خصوص
اعراض احتمالی من یقین که نه. یعنی شارع فرض این که تهدید ما به ادله شرعی برخورد کردیم فرض اینه دیگه، چون اطلاق مقامی این غیر بله این در این مورد احتمال میدیم در مورد مصداق تصرف کرده باشه، یقین که نداریم که، احتمال میدیم یعنی تهدیدی از نایه شارع بالاخره عملا که تهدید ما نمیبینیم، عملا تهدید از نایه شارع نمیبینیم. اون حداقل اون مقداری که ما احراز کردیم که شارع تهدید در این مورد نکرده با خطاباتی که شارع در اختیار ما گذاشته که مش نمونه خروار هست در میان اینها ندیدیم. اگه برای ما اطمینان پیدا بشه که دیگه اگه در اینها نبوده در بقیه اونایی که ضایع شده اینطور نیست که یه دلیل خاصی مربوط به این بوده به ما نرسیده باشه. بالاخره اگه این رو احراز کردیم که تهدید، اشکال سر اینه که اون اصل اشکال اینه که مجرد این که تهدید را شارع تهدید نکرده، اشکال کبروی، نه اینکه از جهت صغروی که اشکال، از جهت کبروی ولو تهدید شرعی را ما احراز کنیم که شارع تهدیدم نکرده، مستشکل میگه ما نمیتونیم به این اطلاق تمسک بکنیم. بس در این قسمته که ولو قبول داری که مراد جد اون ماه و الموضوع حقیقتا در این عناوین تقنینیه عنوان به نظر شارع، به رأی شارع، به قانون شرع است، اینو مورد قبوله، کلمه زوج، کلمه مال، کلمه ملک به کار میره، عناوین قانونی مقصود اینه، ولی تمام بحث سر اینه که آیا ما از رای اطلاق مقامی میتوانیم با احراز این که عرف یک نظر خاص داره بعد از احراز او میتوانیم کشف کنیم که نظر شارع هم همینه یا نه. این بس این روی حساب این بله بچه اول تمسک به اطلاق مقامی از جهت اشکال، فقط اونی که مورد بحثه و مورد اشکاله این حیثیت صغراست که آیا حکم عرف و عقلایی واضح هست که در موارد اعراض مال نمی بینن یا واضح نیست. خب این قسمت از بحث هم موکول به بچه ثانی میشه. در بچه ثانی استدلال شده به حکم عرف و عقلا از براه به تقریب استدلال به سیره عقلاییه غیر مردوعه که این بله در این استدلال به سیره هم در کلمات اومده، در کلام مرحوم صاحب جواهر و اونایی که بله قبول کردند و اونایی که رد هم کردند، بالاخره استدلال به سیره عقلاییه در کلمات اونها هم اومده، هم قبلا هم که عرض کرده بودیم در کلام مرحوم محقق عراقی بود فرموده بود که دلیل به اصطلاح سیره عقلاییه هست، ولی اون سیره عقلاییه اون مقداری که مورد قبول هست در محقرات، در اشیای محقره هست، اشیای حقیره هست، نه در کل. خلاصه در این بچه ثانی استدلال شده که بنای عقلا، سیره عقلاییه برای اینه که در موارد اعراض معامله مال خارج از ملک می کنن، این را مال صاحب قبلی نمی کنن، مال صاحب قبلی قرار نمیدن، احکام او رو بار نمیکنن. خب این سیره در مرعا منظر شارع بوده، ردی از او وارد نشده و این نشون میده که این سیره مورد قبول شارع است، امضای شارع نسبت به این سیره کشف میشه، سیره غیر مردوعه حجت هست از باب اینکه کاشف از امضای شارع. آیا این وجه تمام یا این وجه تمام نیست؟ اشکال شده من
در مواردی که مالک پشیمان میشه بعد از اعراض امیر مالش رو برمیداره اونجا اون برخواهد میکرد.
حالا این اشکال دیگه، حالا این در اشکال بر این سیره میاد، در این اشکال بر این سیره میاد که آیا اینجا بعد در این موارد آیا این سیره همونطور که ادعا شده در کلمات، آیا سیره عقلایه به این نحو تمام، یعنی عقلا در میان عقلا اون مالک قبلی رو بیگانه حساب میکنن نسبت به این مال، این مالی که ازش اعراض کرده، یا این که نه اینطور نیست، در نظر عقلا این را اون صاحب قبلی، مالک قبلی را هنوز این مال مرتبط، این مال را مرتبط به او میدانن، مجرد اعراض را برای قطع ارتباط و قطع اضافه کافی نمی‌بینم. خب این اشکالی در این اشکال شده در اینجا نسبت به استدلال بصیره در کلمات مرحوم آقای خویی و از اون تو کتاب اجاره هست و در کلام اعلام دیگه هم بعضا اشکال شده نسبت به این جهت که نه، ما به سیره اوغلاییه که مراجعه بکنیم اینطور نیست که نظر اوغلایی عدم ملکیت و خروج از ملکیت باشه. چرا؟ به جهت این که در اینجا در جایی را که بله شخص مالش را مثلا مالش را از مالش اعراض کرده، کاری انجام داده که به حسب ظاهر نشان دهنده اعراض مالک بوده، مثلا مالش را آورده بیرون در گذاشته، تو کوچه گذاشته، بیرون در گذاشته، خب این مال را به این صورت قرار داده، ولی بعد خود این مالک پشیمان بشه از این نسبت به این کاری که انجام داده، بخواهد به اصطلاح برگرده و در اینجا اگه پشیمون بشه و این مطالبه بکنه این پشیمون بشه، ولو اون شخص دیگه هم عفو کرده باشه. مرحوم آقای خویی چون در بحث همونطور که قبلا اشاره شد در کتاب الاجاره قائل به اینه که حتی ملکیت هم حتی بعد از تملک هم ملکیت نمیاد، بعد از عقص هم ملکیت نمیاد، فرموده که از باب نقص فرموده که کسی مثلا وسیلهشو گذاشته بیرون، متاعشو گذاشته بیرون در، حتی شخص دیگه هم عقص بکنه، این مالک قبلی اگه بیان مطالبه بکنه از او بگه که بی خود گرفتیم، این مال خودم هست، آیا بحث به نظر اوغلا این زل این شخص دوم را محق میبینن، حق او رو او را محق میبینن، مال را حق او میبینن، یا اینکه نه میگه مال او بود دیگه، بالاخره گذاشته الان پشیمون شده. و حتی بعد از عقص هم از نظر اوغلایی مال این مال متعلق به مالک سابقه، فضلن از اینکه قبل از عقص این مالک بخواهد عقص بکنه، به خود مالک پشیمون بشه و بیاد این مالی را که گذاشته بیرون در قبل از اینکه دیگران بگیرن بیاد بگیره. اینجا هم اینطور نیست که بگن ملک جدیدی برای او پیدا شده، با اعراض با گذاشتن بیرون در از ملکش خارج شده، با گرفتن مال جدیدی برای او پیدا شده. این به حسب اونجی که در سیره اوغلایی ما میبینیم اینطور نیست، بلکه اوغلا مال را به ملک مالک سابق باقی میبینن. ایشون فرموده الا در جایی که تصرف متوقف بر ملک بکنه شخص دوم، به الا اگه این تصرف را نکنه ولو عقص و استیلایی هم محقق بشه، ولی در نظر عرف این را همون ملک مالک سابق میبینن. خب این بله مناقشه ایست که در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به استدلال به این سیره شده. بعضی ها هم در مقام مناقشه همونطور که اشاره شد مثل محقق عراقی این استدلال به سیره را فی‌الجمله قبول دارن، ولی موردش را می‌فرمایند مال اشیای حقیره هست و الا در اشیای قیمتی اینطور نیست، ولی در اشیای حقیره قبول می‌کنن. در همین مثالی که مال را گذاشته بیرون در و بعد بیرون در گذاشته، اینجا با همین فعل از ملکش خارج شده ولو شخص دیگه عقص نکرده باشه. آیا این بعد مناقشه در اینجا تمام هست یا تمام نیست؟ خب این اشکال و مناقشه ایست که شده در کلمات، ولی ممکنه کسی بگه نه، ما بحث به اون چی که در اعتبار اوغلا میبینیم این مال بله خود این اعراض انشائی سبب خروج از ملکیت میشه، اوغلا این حق را برای مالک قائل هستند که نسبت به این مال خودش این تصرف بکنه، این را از دایره ملکیت خودش خارج بکنه. این در این مثالی که گفته شده، در این مثال اون مقداری که بله اون مقداری که ادعا شده در کلام مرحوم آقای خویی، اون مقدار که قابل التزام نیست. یعنی کسی بگه در این مثال که متا رو گذاشته بیرون در و شخص دوم عکس کرده، در این حال اوغلا بگن که نه اون شخص اول مالکه، این دوم بی خود عکس کرده، این مقدار که قابل التزام نیست. میگن بالاخره این مال گذاشته شده، اعراضم کردی دیگه، این مال حداقل اینه که حق تملک رو در نظر اوغلا قائل هستن برای شخص دوم. این ادعا به اون مقداری که در کلام مرحوم آقای خویی گفته شده در کتاب الاجاره قابل التزام نیست. اما میمونه این قسمت قبلش، قبل از عقد دیگری، آیا اعراض را موجب خروج از ملکیت میبینن یا نمیبینن. اون نکته‌ای که اینجا تأثیر داره در تصدیق عهد و طرفه اینه که آیا در این موارد اگر شخص برگرده و بیاد این مال را بگیره، در نظر عرف این را ملک جدید حساب میکنن، این را ملک بله جدید حساب میکنن و آثار ملک جدید را بار میکنن، یا اینکه نه این همون ملک قبلی حساب میکنن. اگر در این قسمت احراز بشه به حسب اونجی که نجد و در وجدان عرفی خودمون به حسب نظر عرف، اگه این رو مال جدید حساب نمی کنن، میگن نه مال خودشه، قبلا اینجا گذاشته الان اومده گرفته، این شاهد میشه برای اینکه نه اوغلا اعراض را به مجردی موجب خروج از ملکیت نمی بینن، ولی بعد در اعراض این مقدار اثر قائل هستن که با اعراض این مال حکمن به منزل مباح در میاد، یعنی قابلیت تملک از نایه دیگری را داره. به اینم قبلا هم شاید گفته شده که منافات نداره، در حالی که مال به ملک یک نفر هست قابل تملک قهری از نایه دیگری باشه. مواردش هم در اموال کفار حربی و ایناست دیگه، در عین این که ملکیت اونها را شارع تنفیذ کرده، تثبیت کرده، تقریر کرده که اونا مالک میشوند، ولی در این حال نسبت به اموال کافر حربی استنقاض وقتی جایز بود، یعنی حق تملک برای مسلم وجود داره نسبت به اموال کفار، مال مورد اعراض هم در همین حد قرار میگیره. به حسب اونچه که در سیره اوغلا ما میبینیم این مقدار را قابل توجیه هست.